3597 شرح مختصر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا النبي الكريم ابو القاسم المصطفى محمد. خاطر جای دوستانش بحث میدن قرار دوم علیه هفتم که در مورد علت معروف داشتیم بود، بحث از علت خواهی. از جور که من شاید این بحث رو یه مقدار پروپیمانتر از علت دیگه پرداخت کرده، به جهت اینکه معتقدم فلسفه مدرن غرب چندان به این علت خواهی توجه نداره و عمده علت رو با همون نگاه عرفی در واقع و نگاه عوامانه به علل فاعلی فقط نسبت میده. و توی مثلا اشکالات هیون بر برهان نظم که خیلی روشنه که این ها اصلا وجه برهان نظم رو فقط اثبات علت فاعلی دونستن، در اون کشنه این اونجا مسترمن که اصلا وجه اصلی برهان نظم اثبات علت خواهیه نه اثبات علت فاعلی. و چون بالاخره نظم و حکمت و اینها در برهان نظم پر رنگه و مشهوده، بیشتر اون حیث قایتداری خلقت و قایتداری مثلا نظم و حاکم در نظام هستی بیشتر مد نظر بوده و اساسا نظام با اون قایت معنا میشه. خود همین اصلا تقریر ایوم از برهان نظم از ابتدا مشکل داشته، یه همچین نظم میشه اینجا زیر نواز کلامیشون مفصل دارن نسبت به نقدایی که ایون به قرآن نظم وارد کرده و اساسا دیگه بعد از اینو همه همه ایرادات رو دارن دیگه به قرآن نظم توی فلسفه مدرن. یه بخشش به خاطر این بود، یه جهتش رو مرز کردیم که این تطبیقش با نواز فیزیک جدید و حالا چه فیزیک در واقع نیوتونی چه حتی فیزیک تاروخش میگم بعد از نسبیت انشتین و اینها که نزدیک به فیزیک کوانتوم شد و این حالا نمیدونم شاید خودشون چقدر تو اون مقتر اصلا ناظر به فیزیک کوانتوم بودن یا نبودن، ولی بالاخره تو همون علیاب دیگه یعنی جهت زمانی بعید نیست که توجه داشته باشن به همون بیزن که حالا توی این بخش یه مقدار وارد بحث در واقع حرکت شدن و اون حرکت و از نظر فلاسفه قدیم ما با در واقع اون فیزیکدانان جدید تقریبا یه مقایسه با هم دیگه داشتن و گفتن دیگه که عمده تفاوتی که توی فیزیک در واقع قدیم و فیزیک جدید با حرکت هست این که حکمای ما فیزیک رو چیز حرکت رو تقسیم کردن به حرکت طبیعی و حرکت قصری و این تقسیم رو فیزیک جدید نداره اساسا و بیشتر فیزیک مدر حرکت رو خود به اون محرک بیرونی نسبت بده و یه جوری جبر در حرکت در واقع قائل میشن، در حالی که ما نه حرکت رو به تبع اولیه در واقع اجسام و اشیا مثل نسبت بدیم، حتی اون حرکت قصری رو هم گفتیم باز محرک تبع خود اون ماده است تا تبع عارضی و ثانویش، نه اینکه لزوماً همه چی رو به اون محرک بیرونی نسبت بده. بعد فهمیدن که خب نتیجه عملی این اختلاف نظر فلسفه قدیم و فلسفه جدید کجا خودش رو بروز میده؟ فهمیدن که بروز این نظریه در اونجاییه که ما عایب و مانعی نباش. اگر حرکت مکانی مثلا در جایی که عایب و مانعی از اون حرکت نیست، یعنی تضاد در حرکات پیش نمیاد، اونجا اگر ما قاعده به فیزیک جدید باشیم این باید همینجور حرکت بکنه و هیچ وقت نیسته. اما اگر قاعده به فیزیک فلسفه قدیم خودمون حرکت و فلسفه قدیم خودمون قاعده شدیم، چون قصر دوام نداره طبق نگاه اونها، بخاطر این باید برگرده به طبع اولی خودش دیگه، اون حالت ثانوی و عارضی که رفع شد باید برگرده به اون حرکت طبع اولی خودش. که البته تو باورم اشاره کردن که حالا بعد اینم بحث کنیم که اصلا تو اجسام و عالم ماده جایی هست عایق نباشه و همه جا ما این تضاد در حرکات رو خواهیم داشت دیگه، حتی در خلایی که مثلا فیزیک جدید میخواست درست بکنه یا مثلا توی فضا قائل باشه که اونجا مثلا خلأ هست و اینا، نه فلاسفه ما معتقدن که تو عالم خلأ نداریم و تو عالم عدم نداریم و همه جا بالاخره وجود مثلا تو عالم ماده که همش تجزیه میشه به اون ذرات و اجزایی که بالاخره ماده رو تشکیل دادن و اینا، رضا همه جا دیگه اون بحث ماده و آگه و اون تضاد در حرکات بالاخره خواهد بود و طبیعتاً اون حرکت دوام نداره دیگه. خب این تا اینجا دارم. از اینجا وارد اون بچه اختلاف دو طرز فکر قدیم و جدید در باب حرکت میشن. این چند اصل رو طبق تقریر حکمای مسلمان، حالا تو نگاه ارسطو طبیعتاً این بوده، منتها ارسطو ذیل طبیعیات حرکت رو پرداخت میکنه و اونجا میگه که حتما حرکت باید که محرک اولی داشته باشه، مقدر در مثلا تسلسل معتقده که در واقع ما اونجا باید یه محرک اولی رو در نظر بگیریم و اون محرک اول حرکت رو استارتش رو بزنه و این حرکت همینجور ادامه خواهد داشت. به این متعاشید میگن که حالا چون خیلی تقریر درست درمونی از نظر ارسطو و ارسطو نیونان در دسترس نیست، ما مطلب رو از دید فلسفه اسلامی تقریر میکنیم، چون اینجا دیگه بالاخره عبارتشون پرمهمون هست و بعد یه مقایسه بین نظر قدیم و جدید در باب حرکت خلاصه انجام بده. حکما اسلامی رو طبق چند اصل، پنج اصل اگه اشتباه نکنم، شهید تقریر میکنه که دارن که مطابق تقریر با کمال اسلامی حرکت احتیاج داره به قوه و نیروی که آن حرکت را به وجود آورده و هرگز علت حرکت از خود حرکت جدا نیست. این که تنها مثلا ارسطو محرک اولی مثلا فعال شد در حد استارت، این حتمی یه تقریر کاملی ازش نیست، ولی این ذهنیت رو تقویت میکنه که گویا محرک اول وظیفش فقط همینه و دیگه هیچی میره کلان. اما طبق نظر حکما اسلامی نه، این معلول حرکت هیچ وقت از علتش جدا نیست، یعنی علت پیوسته همونطوری که علت حدوثه علت بقا هم هست. بالاخره دیار حرکت تنها در آغاز کار و در حدوث خود محتاج به علت باشه چنین نیست، بلکه در بقای خود نیست، هرچند حرکت عین حدوث تدریجی است محتاج به علت است. حالا توی نگاهی که اصلا حرکت رو عین حدوث تدریجی میدونن، یعنی آن به آن این حدوث داره اتفاق میفته، پس آن به آن هم این بچه نیاز به علت رو ما داریم دیگه. این اصل اول که حرکت همیشه احتیاج به محرک داره دیگه، این اصل اول فلسفه است. اصل دوم اینه که اون قوه محرکه یا خود متحرکه و یا ثابت، چیز رو با خودش متحرکه اون محرکه اول، اون قوه محرکه که حرکت رو ایجاد میکنه، یا خودش متحرکه یا اینکه ثابت. اگه ثابته خب خالی از حرکت، پس جسم نیست و میشه مجرد و این. و اگر اون محرک خودش متحرکه، پس به حکم این که هر متحرکی به قوه محرکه احتیاج داره، وجود یک محرک دیگر خلاصه ضرورت پیدا میکنه و اینها، تا بالاخره این سلسله ادامه پیدا میکنه تا برسیم به یه محرکی که قطعا دیگه مادی نیست و خودش غیر متحرکه. ما به اون میگیم محرک اول. ولی ببین اول و دوم اینها بودن دیگه اون حالت انقطاع رو نداره که بگیم مثلا متحرک دیگه از اون محرک اولش منقطع شد و اینها، نه. اون محرک اولی که ما منظورمونه یعنی محرک مجردی که خودش دیگه به حرکت نیاز نداره و شیء متحرک نیست، به خاطر اون نفی تسلسل و علل غیر متناهیه دیگه. که اینجا اون بحث جدی فلسفه اسلامی پیش میاد که اون ربط حادثه متغیر در ثابت چجوریه، این ربط حادثه قدیم یا ربط متغیر در اون چه میگن مجرد. که از عمیق‌ترین و عالی‌ترین مباحث فلسفه الهی از نظر شهید و این نظر یکی از اصولی است که صدرالتعلیم آن را پایه اثبات حرکت جوهریه قرار داد. این رو یکی از مقدمات اثبات حرکت جوهریه. و این هم خلاصه یه است. اصل دوم هم میشد که بس در واقع ما به خاطر دفع تسلسل به یه محرک اولی نیاز داریم که مادی نباشه و خودش دیگه متحرک نباشه. و یه اصل دیگر رو باز شهید اینجا اشاره میکنن و میگن حکما اسلامی درش اختلاف هم ندارن و آن اینکه علت واقعی حرکت هر جسم همان طبیعتی است که در خود جسم است و به عبارت دیگر فاعل بلا واسطه حرکات جسمانی تبایع خود اجسام است، چه در حرکت طبیعی و چه در حرکت قصدی، که این همون فاعل طبیعیش میشه دیگه، فاعل طبیعی و فاعل مادی که تو شیء متحرک باعث میشه اون حرکت اتفاق بیفته، این رو میگن طبیعت اولی خود اجسام. اما قوای بیرونی از وجود جسم متحرک فاعل بلا واسطه نمی باشن، اونای دیگه همه واسطه میخوره دیگه، مثلا خودمون فرض کنید محرک اولی که داره ماده اولا رو مثلا حرکت میده یا آن به آن داره ماده ثانیه رو مثلا حرکت میده، اون به واسطه ماده و به واسطه اون طبیعت اولیه داره حرکت میده دیگه، همش این اون طبیعت اولیه واسطش میشه. حالا ممکنه شما اون فاعل های بیرونی رو که از نوع امور جسمانی باشن اونو ما اسمشو میذاریم اعداد، علل اعدادی، درست شد؟ مثلا فرخونا برای اینکه این دونه رشد بکنه اونجا به خاک هم نیاز، اون خاکه یه فاعلیت بیرونی داره نسبت به رشد دونه و اونو ما میگیم معداد دیگه، آب و خاک و فلان، این همشن علل اعدادی. و اما اگر نه، اون در واقع از نوع علل غیر جسمانی باشه و به نوعی چی میگن اون محرک اوله، در واقع محرک اول تأثیر فاعلی بخواد بذاره روی اون ماده، اونجا رو دیگه تعبیر میارن به ایجاد و خلق. اگر کسی شده این اون در واقع محرک اول یا حالا چیزی که ما اصطلاحش میگیم عقل فعال یا مفید صورت، اون داره افاضه صورت میکنه، یعنی ایجاد صورت جدید میکنه دیگه، اونجا دیگه فاعل کامل فاعل ما منحول وجود و ایجادی میشه و اینها. اما اون اجسام دیگه ای که بلا واسطه، به واسطه از ما با واسطه تأثیر دارن در حرکت، اونا دیگه همه شو میشن علل اعدادی دیگه در. بعد این هم باز تذکر میدن دیگه، آره، که باز به خاطر اون محال بودن تسلسل حرکت یک جسم سایر اجسام و قوای جسمانی تأثیر نداره، در سلسله علل حرکت یک جسم سایر اجسام و قوای جسمانی تأثیر ندارن و عمده اون محرک مجرده که در واقع مباشرتاً این صور جدید رو داره ایجاد و افاضه میکنه. بعد این تقریبا اصولی که اینجا آوردن تا جمع‌بندی میکنن، خلاصه مطلب این که برهان منصوب به ارسطو و ارسطوین متکی به چهار اصل: یک، حرکت در اجسام عالم وجود دارد، دو، هر حرکت قوه محرکه احتیاج دارد، سه، هر شی جسم یا جسمانی متحرک است، و چهارمی، تسلسل علم ممتنع است. اگر کسی در یکی از این مقدمات خدشه کند، مثلا منکر وجود حرکت باشه، مثل مثلا بعضی از یونانیون قدیم مثل زنون و اینها، یا بعضی از متکلمین اسلامی، بعضی از متفلسفین جدید، و یا اینکه حرکت را نیازمند به قوه محرکه ندارن، مانند طرفداران قانون جبر در حرکت که مدعی هستند خود حرکت محتاج به علت نیست بلکه تغییر حرکت که همون شدت و نمیدونم شتابش و اینا بود، اون محتاج به علت، و یا منکر ملازم بودن جسم و جسمانی با حرکت، مانند بوعلی سینا که منکر حرکت تبایع جوهریه جسمانی است، میگه از اون جوهر جسم حرکت نمی کنه، فقط در احراز مثلا کم و کیف و اینا حرکت، و یا منکر امتناع تسلسل علل، مانند بسیاری از حکمای جدید از قبیل کانت که مسئله امتناع تسلسل علل را مشکوک مثلا تلقی کردند و از جهت اون نقدی به فلسفه داشتن اینا رو انتزاعی میدونن. دو این برهان منصوب به ارسطو مبنی بر اثبات محرک اول مخدوش خواهد بود، یعنی هر چهار تا اینا رو هر کدومش انکار کنه با برهان خراب میشه. این نکته نگفته نماند که مقصود ارسطو از محرک اول عبارت است از موجودی ثابت و غیر ممکن التحرک و مجرد از جسمانه، که این دیگه کمکیه که ما به ارسطو ببینیم و اساس این تعریف مسلمین اون محرک اول رو مثل محرک اول خودمون درست میکنیم که یه موجود ثابت و غیر ممکن التحرک و مجرد از جسمانیه. نکته دیگر این که این برهان نوعی برهان خلف است مثل همه برای اینی که در آنها اطلاع تسلسل به کار میده دیگه. از آنچه گفته شد معلوم شد که اختلاف تقریبا اولا تقریبا دوم در تفسیر مقدمه دوم از مقدمات چهارگانه است که ذکر شد. بنابر تقریبا اول قوه محرکه عبارت است از طبیعت خود جسم که با وی متحد است و ظرف مکان و ظرف زمان هر دو یکی است، اما بنابر تقریبا دوم قوه محرکه از وجود جسم متحرک خارج است، چیزی که سبب می‌شود بگویم ارسطو تقریبا دوم را نمی‌خواسته بگوید این است که ارسطو معتقد بوده که قوه محرکه همواره همراه حرکت است و از وی جدا ناشده نیست و حرکت آنگاه به نهایت می‌رسد که از طرف قوه محرکه اقتضایی نباشد و یا مانعی پیش بیاید. بنابراین کسی که چنین نظری داشته باشد چگونه ممکن است که قوه محرکه را از عوامل و ضربه‌های خارجی فرض کند؟ زیرا لازم میاد ارسطو را ممکن این امر بدیهی و محسوس بدانیم که اگر سنگی را با دست به هوا پرتاب کنیم پرتاب میشود، یا تیر را به کمان میگذارند از کمان پرتاب میگردد و امثال این. مجموعاً از آنچه گفته شد معلوم گردید که در مورد مسئله احتیاج حرکت به قوه محرکه سه فرضیه در کار. فرضیه یک و دو را به قدما نسبت میدن که فرضیه قدما که به نام ارسطو معروف شده و آن این که هر حرکت حالتی است عارض بر جسم و جسم پذیرنده و قابل آن است و به حکم برهان فلسفی بر امتناع اتحاد فاعل و قابل، ماده همواره در حرکت خود به قوه احتیاج دارد که آن حرکت را پیوسته به جسم بدهد. این فرضیه چنان که قبلا گفته شد به دو نحو قابل تفسیر است. پس این فرضیه در حقیقت دو فرضیه است، یکی اینکه ما اون محرک اول در نظر بگیریم انقطاع باشه، یکی اینکه نه محرک همزمان پیوسته اون تجدد قدوس حرکت رو ایجاد بکنن و ما هر دو رو قبل از ذکر کردیم. این دو تا فرضیه قبلی. فرضیه سوم این است که ماده در خود حرکت به قوه احتیاج ندارد، تنها در تغییر حرکت است که به قوه احتیاج دارد، که این فرضیه چه میگن فیزیک جدید میشه دیگه. اول قهرن و جبرن خلاصه این چه میگن حرکت در جسم باقی خواهد موند مگر اینکه یه علتی بیاد اینو تغییر بده دیگه، تندش کنه، کندش کنه یا فلج. چون این فرضیه و دو فرضیه بالا هر کدوم با سبکی خاص طرح شده است، هیچ کدوم مستقیما دلیل دیگری را رد نمی‌کنند. درست مانند دو نفر هستند که هر کدوم با زبانی که دیگری آن را نمی‌فهمد در صدد اثبات مدعای خود بوده باشد که قرار هیچگاه بین آنها تفاهم پیدا نخواهد شد. فهم از نظر کسی که با هر دو زبان آشنا باشد این امکان وجود دارد که ببیند آیا این دو نفر که یکی نافی و دیگری مثبت است امر واحدی را نفی و اثبات میکند یا نه. اینجا چه میگم حیث به قول شما امتداد فلسفه خیلی پر رنگ میشه دیگه. یعنی از یه جهت شما باید زبان فیلسوف رو مسلط باشه که ببینید دقیقا مدعاش و اون استدلالش بیه اثبات مثلا فلسفی اون مدعای خودش چجوریه، و از اون طرف باید حتما با اون زبان فیزیک هم آشنا باشی که بتونی اون نسبت رو بسنجید. اگر فرضیه اول را اینطور تعبیر کنیم که ماده در حرکت خود محتاج است به قوه‌ای که از خارج بر وی وارد آید و اون را به حرکت درآورد و هم او با قوه خارجی دیگر حرکت آن ماده را ادامه دهد، بدون شک با فرضیه دوم متناقض است و نه تنها آزمایش‌های علمی جدید آن را ابطال می‌کند، دلایل عقل فلسفی نیز با آن موافقت ندارد بلکه برخلاف محسوسات و مشهودات است. اگه گفتیم که آره تغییر فرضی اول اینطوری باشه که ماده در اصل حرکت خودش محتاجه همیشه به قوه‌ای که از خارج بر وی وارد بیاد، خب اینو میگن که با فرضیه دوم که اصل حرکت احتیاج به علت نداره و فقط اون شتابشه که مثلا احتیاج به علت داره این متناقض میشه و آزمایش‌های علمی هم که اینو ابطال میکنن دیگه. اما اگر فرضیه اول رو اینطور تعبیر کنیم که ماده در حرکت خود به قوه محرکه احتیاج داره و با دلایل ثابت کنیم که قوه به حرکت آورنده جسم و ادامه دهنده آن حرکت ضربه های خارجی نیست بلکه طبیعتی است در خود ماده متحرک که با وی متحد است و آن طبیعت غیر قابل شناختن به وسیله احساس است و تنها با عقل میتوان به وجود آن اذعان کرد و اثر ضربه‌های خارجی را به طور مستقیم بر حرکت جسم ندانیم، بلکه اثر آنها را بر روی تباهیه و اثر تباهیه را بر روی جسم بدانیم. این اون محرک‌های بیرونی همه دیگه با واسطه باشه دیگه، به واسطه اون ماده طبیعی خود جسم. در این صورت نظر جدید نظر قدیم را رد نمی کنن و اصلا تداومی بین فلسفه و فیزیک میتونه اتفاق بیفته، زیرا آج آزمایش نشان میدهد، یعنی اون که فیزیکدان با حس در واقع تلقی میکنه اینی که بالاخره ماده در تغییر حرکت احتیاج به قوه داره نه در خود حرکت، چون حتی نقل نمیتونه بکنه، یعنی اونجایی که حس داره نه در خود حرکت رو نقل میکنه داره زور میگه دیگه، یعنی چیزی که تجربه نکرده رو داره میذاره گردنه. خب اما این طرفش رو میتونه بگی که بله این محرک‌های بیرونی شتاب حرکت رو بالا پایین میکنه، این تستی میفهمه دیگه اینو متوجهش. نظر به ضربه‌ها و قوای خارج از حوزه وجود خود ماده است تو حس، ولی فرضیه فلسفی قدیم که حرکت ماده را دائما محتاج به قوه میداند به ضربه‌ها و قوای خارجی نظر ندارد. این فرضیه ناظر به طبیعت متصل و متحد با خود جسم است که همواره همراه به است. این فرضیه اثر قوای خارجی را بر روی طبیعت جسم میانگارد نه بر روی حرکت جسم. پس اگر مدعی شویم که هر وقت جسمی در فضای به حرکت درآید و به مانعی برخورد نکند تا ابد به حرکت خود ادامه خواهد داد، این ادعا میتواند هم مورد قبول علم جدید و هم مورد قبول علم قدیم البته بنابر تفسیر دوم بوده باشد. منتهای مطلب این است که نظریه فلسفی قدیم میگوید آن جسم از آن جنبه حرکت خود ادامه میدهد که قوه محرکی در درون خود دارد، و نظریه علمی جدید که فرض قوه محرکی داخلی از راه تجربه آزمایش برایش محقق نشده است این چنین تعبیر میکند که چون جسم در حرکت خود به قوه محرکی احتیاج ندارد پس برای همیشه به حرکت خود ادامه میدهد، ولی البته مقصود وی از قوه محرکی نیروی خارجی است. پس آنچه نظریه فلسفی قدیم در باب احتیاج حرکت به محرک روی اصول فلسفی مخصوص به خود اثبات میکند قوه محرکه داخلی است، و آنچه نظریه علمی جدید طبق روش مخصوص به خود آن را نفی میکند لزوم قوه محرکه خارجی است. پس مورد نفی و اثبات دو تاست و تعارضی در کار نیست و هر یک از این دو نظریه با دلیل مخصوص و با روش و متد مخصوصی تایید شده است. بدین ترتیب اشتباه هست که بگوییم نظر جدید که به راه جبر در حرکت معرف شده ناسخ نظر قدیم دائره بر احتیاج حرکت به محرک است، و لازم است که ما یکی از این دور انتخاب و دیگری را ترد نمان. اب ترس کردم تو تیکه نفیش اونا زور دارن میگن دیگه، یعنی بدون حس و بدون تجربه دارن در واقع چی میگن که نفی میکنن وجود چی میگن علت در اصل حرکت، و چون وجود علت در اصل حرکت رو نفی میکنن بعدا توی اون فعلیت های جدیدی هم که میان قادر صدفه میشن جهش رو نمیدونم از این چیزا برد تجهن، چون اون علیت رو زده دیگه، چون مبنی علیت رو زده اصل حرکت رو میگه احتیاج به علت نداره اصلا، چون طرد داخلی هم که نمیدونه که بگه اصل حرکت به معلول طرد داخلیه اینجا قشنگ زده علیت یا اصل حرکت علت نمیخواد، درست شد؟ فقط اون شتاب کم و زیادش که علت میخواد، علت هم که بر اساس همین تجربه ما با محرک های بیرونی فهمیدیم دیگه، فقط در همین توی فعلیت های جدیدی هم اونجا داره عارض میشه، مثلا توی بعضی از جاها خب اصلا کل چیز عوض میشه دیگه، ماهیت اون متحرک تغییر میکنه دیگه، مثلا در اصلا فعل فراد شیمی های تجربه زن دوتا ماده یه ماده سومی واقعا به وجود میاد، درجه که توی هیچ کدوم از اون محرک های بیرونی همچی فعلیتی نبود. خب اونجا رو دیگه ناچار هم بذارم به صدفه و همین جهش و جمعیدن تنازع بقا و این حرف ها دیگه درجه تنازع بقا توی ژنتیک و توی نمیدونم بحث مولکولی و این بالاخره اینا، یعنی اون تیکش خود اصافا اجحاف فیزیک جدیده به فلسفه، ولی شاید تلاشش این بوده که حیث اون عقلی و اون حیث حسی رو جفتش رو تایید کنه دیگه، بگیم اون تجربه حسی اون برهان عقلی خلاص تلاخوان رو تناقضی نده. و تو پاورقی هم همین تقریبا بهتر دارن که همونطور که قبلا گفته شده یک مرتبه دیگه در باب حرکت در میان خود اول بوده، وقتی که حرکت رو به دو قسم طبیعی و قصری تقسیم میکردن و مدعی میشدن که حرکت اگه قصری باشه دوام نداره، اگه کسی در باب حرکت قصری این اصلا به همین مقدار لازمه پذیره حرکت قصری هم مطلقا ولو به هیچ مانع و آیه برخورد نکنن غالبا به دوام نمیبرن، بین نظر قدیم و جدید در بس حرکات قصر دیگه اینجا یه تعارضی پیدا میشه. و البته ولی البته نه آن عقیده به آن شکل در میان بزرگان خودم مسلم است که حتما قصر دوام نداره و نه به فرض قبول که تعارض درکار است. آن تعارض باید به این صورت تلقی شود که آیا حرکت احتیاج محرک دارد یا نه، بلکه باید به این صورت تلقی شود که آیا واقعا حرکت بر دو قسم است، طبیعی و قصری، و آیا حرکت قصری قابل دوام نیست به دلیل آن چیزی مطلبی است که از فلسفه تبوس حرکات انتقالی قابل تعمل است، یعنی حتی در حرکت مکانی که جسم از یه جهه به یه جهه دیگه انتقال پیدا میکنه این قابل تعمله که اگه قصر باشه دوام پیدا نخواهد کرد یا نه واقعا دوام پیدا کنه، تازه اگر عایق نباشه که اصلا گفتیم ماده و اجسام همیشه عایق هست و همیشه این تضاد در حرکات بالاخره وجود داره. خب این الحمدلله هنر دوم. باز به جهت اون اهتمامی که شهید مطلب داره، هنر سوم که البته این دیگه تو عبارت خود ملاحظه‌ای هم هست، یعنی اون رفع تشکیک از بایات، ولی باز داره شهید این هم انتخاب کرده، چون هر کردم قید از هنر این خواب رو و ابواب دیگر رو حذف کرده شهید، منتها اینجا نه قشنگ پروفیمونتر از خط ملاحظه‌ای میخواد بحث رو رسیدگی بکنه دیگر. اینجا در مورد بعضی از در مورد شبهات و تشکیکاتیه که در مورد آیات مطرح شده و چند تا شبهه رو میگن. شبهه اول اینه که بعد از صفحه 450 گفتن که در مورد اصل علت قایی که ما بیاییم از راه افعالی که افستن نقض کنیم و بگیم که اگر شما قایم داری رو به سراسر هستی نسبت دادی، پس این افعال عبس و بیمودهی که از آدم زرگی زنه اینا چیه؟ مثل مثلا کلمات چه میدونم فرض کنم حالا تو حیث عرفیش هم پیاده کردن، مثلا اینا در هر زبانی واژه مخصوصی برای این معنا وضع شد، حالا مثلا تو عرب بگیم عبس، مثلا تو فارسی میگیم بیهوده گزاف، یا تو عربی میگیم لغو. مثلا اگر بخوایم این واژه ها رو تعریف کنیم معنی جز بیغایت بودن ندارن، یعنی بالاخره همه تلقیشون میگیم ما یه افعال بیغایتی داریم و تو همه زبان ها برای این معنای کلمه واژه چیزی جر کردیم، در حالی که تو فلسفه میگیم هیچ کاری در جهان بدون غایت و هدف نیست. پس شاید میگه یه تقریر جامع‌تری هم میشه ازش ارائه داد به این شکل که اگر اصل علت قایی صحیح باشد باید هر کاری برای نتیجه ای بوده باشد و به عبارت دیگر لازم است بین هر کار و یک چیز دیگر به نام فایده و نتیجه رابطه ای از نوع رابطه مقدم و نتیجه برقرار بکنیم که قابل تخلف هم نباشد. بعد میگن اگر این تقریر رو از مطلب داشتیم که پس هر کاری باید حتما فایده و نتیجه برش مترتب بشه و رابطه بین اون کار و فایده و نتیجه وجود داره که قابل تخلف نیست، خب بر اساس اصل علت قایی باید نه بتوان کاری فرض کرد که مقدمه امر دیگری نباشد و نه بتوان چیزی را فرض کرد که بدون آن که مقدمه مخصوص آن به وجود آمده باشد آن چیز به وجود آید، هر دو طرفش دیگه هر دوش میشه ما. و حالا که عملا میبینیم که این هر دو قسم در عالم وجود و واقعیت دارد، وجود و واقعیت دارد، اولی عبارت است از یک سلسله کارها در حوزه وجود انسان که به نام عوض نامیده میشود، دومی عبارت است از اموری که به نام اتفاق نامیده میشود. میدانیم بسیاری از چیزها به دنبال مقدمه مربوط و مخصوص به خود آنها پدید میآید و آن مقدمه راه رسیدن به آن چیز است. این سلسله امور طبیعی و غیر اتفاقی است. مثلا اگر ظرف آب روی آتش بگذاریم حرارت دهی تدریجا گرم و گرمتر میشه و سپس به جوش آمده و تدریجا تبدیل به بخار میشه. در اینجا نمیتوان گفت آب را روی آتش گذاشتن اتفاقا گرم شد. باز الان مثال دیگه میزنن تا میگن که برای پاسخ به ایراد اول یعنی شبهه عبس طبق بیانی که حاجی سبزواری در اشعار گذشته کرده است لازم است مقدماتی رو ذکر بکنیم. مقدمه اول همون تقسیمی که تو بحث قبلی اشاره کردیم داشت که بابا ما غایتی که میگیم یک بار به معنی ما الیه الحرکه میگیم، یعنی اون چیزی که حرکت به سوی اوست، و دیگری ما لعجل الحرکه یعنی چیزی که حرکت برای اوست به خاطر اوست. بعد دارن که حرکت هر حقایق است که بستگی دارد به چند چیز که از جمله فاعل و از آن جمله غایت است. فاعل یعنی به وجود آورنده حرکت، اما غایت یعنی جهتی که حرکت به سوی آن است. توضیح من در این که آنچه در جهان حادث میگرده به دو نحوه. حالا اینجا دیگه یه خورده باز مفصل در این محرکت توضیح میدن دوباره. میگن اون چیزایی که حادث میشن یه سرشون دفعی الوجود، آنی الوجود، ایجاد در واقع و دیگه توش تدریج و زمان و حرکت و اینا نیست. یعنی وجودش در آنه نه در زمان. آنی که میگن مثلا اگر دو جسم رو فرض کنیم که از یکدیگر جدا هستن و بعد به یکدیگر برسن به طوری که بین آنها تماس پیدا شد و فرض کنیم که این هر دو جسم کروی شکل هستن، این تماس و ملاقات در آن صورت میگیرد نه در زمان، نه اون حرکت انتقالیشون ها، خود اون برخورده، خود اون تلاقی که به هم میخورد آن. یعنی چنین نیست که این تماس و ملاقات مدتی لازم داشته باشد، آنی الوجود دفعی الوجود. اما یه نحوه دیگه اینه که نه، تدریج وجود باشه، یعنی وجودش مدت و زمان بخواهد، قهرن وجودش قابل انقسام به حسب زمان خواهد، به طوری که بشه گفت که قسمتی از آن در قسمتی از زمان و تمام آن در تمام زمان. مثلا اکنون که این معنا دارست شد، میگوییم که حرکت عبارت است از این که وجود شی تدریجی بوده باشد و همین که وجود شی تدریجی شد، قهرن برای آن وجود ابتدا و انتها و وسط، ولو ابتدا و انتها و وسط نسبی میتوان فرض. به عبارت دیگر این وجود از روی به سویی است، برخلاف قسم اول که در آنجا چیزی متوجه چیز دیگر نیست، دفع دیگه آنه و رو به جهتی نیست اصلا. از این بالا در آن حقیقت دارای کمیت و قابل انقسام به اجزا و ابعاد نیست، تا چه رسد به اینکه دارای جهت بوده باشد، اصلا اول و آخر تصویر نمیشه واسش، یعنی کمیت و جهت دار بوده باشد. حالا اینا هم توضیح میدم. لحاظا میگوییم حرکت بدون ما الیه الحرکه معنا ندارد. پس تو حرکت چون همیشه اون غایته هست، همیشه حرکت ما الیه الحرکه میخواد. اما اینکه آیا ما الیه الحرکه یک نقطه ثابت است یا غیر ثابت، و اینکه آیا هر مرتبه از حرکت غایه، هر مرتبه از حرکت غایت است برای مرتبه قبلی، و یا حتما لازم است که تمام مراتب حرکت غایتی در ماورای خود داشته باشد، مطلبی است که لزومی ندارد فعلا وارد آن بشن، که طبیعتا هم همینجور دیگه، یعنی هر مرتبه ای دوباره خودش میتونه به معنا غایت بشه برای حرکت قبلی. معنی دیگر غایت ما لعجل حرکت است، یعنی آن چیزی که حرکت به خاطر او صورت میگیرد. غایت به این معنا ممکن است چیزی باشد مغایر با معنی اول، جب ترس کرد تو نظام احسن خدا متعال، این خلق در واقع کل عالم، اونجا چون وجود علمی وجود عینی خدا یکیه، اونجا همیشه یکی در میاد، یعنی ما الهی درکه با ما لجله درکه در واقع یکیه. اما توی ماها که ما حصولی دوچاریم و این حرف ها، اینا چرا دیگه میتونن جدا بشن؟ یعنی هر فعل ارادی موجود زی شعوری که مبتنی بر آگاهی نسبی خودش باشه، میتونه ما لجله درکه با ما الهی درکهش جداش در بیاد. یعنی غایت به معنی دوم را نباید به تعریفی که در بالا گفته شد مال عجل حرکت محدود کنیم، بلکه باید آن را تعمیم داده و بگوییم مال عجل هشته‌ای که شامل غیر حرکت نیست بشود. یعنی ممکن است که ما به خاطر هدف و منظور یک امر دفعی وجود و آنی وجود را از قبیل تماس و ملاقات دو شی به وجود آوریم و مثلا بین دو کره به منظور خاصی ملاقات یا محاذات ایجاد کنیم. پس اینجا در واقع مال عجل حرکت همیشه توی حرکت هست، منتها ممکنه اینو ترویج بدیم و بگیم مال عجل هشته، چون در بیور وجود ها میتونن این غایت به این معنا رو داشته باشن، اما غایت معنی ما الی حرکت رو نمیتونن داشته باشن، چون اصلا دیگه جهتی و اون حرکتی توش تدریجی توش معنا نداره دیگه. این در واقع مقدمه اول. پس بین غایت به معنی اول و بین غایت به معنی دوم فرق، ولی این نکته نیش نگفته نماند که دو امر منفصل و جدا از هم که بین آنها رابطه خاص مقدمه در مقدمه نباشد، به یکی به ذات منتقل شونده به دیگری نباشد، نمیتونه به صرف این که فرض شود که منظور فاعل از ایجاد یکی از آنها دیگری بوده، یکی را غایت دیگری بدانیم. بالاخره باید حرکتی باشد، تدرج و انتهایی باشد، ولو اینکه این حرکت در نفس فاعل باشد. خلاصه توی مال الیه الحرکه حتما اون حرکت و تدرج و ابتدا و انتها باید تصویر بشه، ولی که این حرکت ما در نفس خود فاعل در نظر بگیریم، در نظر نسبیتی که اونجا هست. این پس مقدمه اول که دو تا غایت رو با دو معناش در واقع تفکیک کنیم هستن. مقدمه سوم این بحث قوای مختلف وجود انسانه، که خب تو مباحث نفس در واقع فلسفه اینو پرداخت کردن. شاید میگه که در اوائل صفر نفس اسفار این مطالب ایراد شده، علمای معرفت و نفس جدید نیز در مقام شمردن قوای وجود انسان در اون قرار آمدن قدرها در مقام دستبندی قوای وجود انسان گفتن قوای وجود انسان از در کلیست دست است، قوای عامل، قوای شوقی، قوای مدرکه. قوای مدرکه خوب روشنه، کارشون در واقع فهم تئوریک، فهم نظری ماجراست. قوای عامل هم تعدی روشنه، قوایی که در واقع فعالن و کنش انجام میدن. قوای شوقی یا رو این بسط در واقع تحلیل میکردن دیگه، تا به خود اراده رو خیلی چون شوق مؤکد هم میدونستن تو سیستم قدیم، اینا دیگه میشدن شوقیه. درست شد که نه عمل بود نه فهم و نظر صرف، یه حالت میل مثلا درونی، حالت میل مراتب میتونست داشته باشه دیگه. شوق مؤکد رو میگفتن اراده، بعدا فهمیدیم که نه خود اراده هم باز فعل و جزء همون قوای چی میگن عامل است. قوای عامل عبارت از نیروهایی که در عضلات بدن پخش شده است که مبدا حرکاتی در بدن، مثلا بازو حرکت میکنه، انگشتان هر یک جدا جدا حرکت میکنه، پا حرکت میکنه، فک پایین حرکت میکنه، سر روی گردن حرکت میکنه، پلکا حرکت میکنه، قلب و کبد و کلیه و روده و معده و اینا خلاص همه حرکت دارن. همه این حرکات در اثر قوایی است که وسیله اعصابی که اعصاب حرکت نامیده میشود در عضلات گذاشته شده. این قوا که مبدا حرکاتی در اعضای بدن باشه قوای عامل نام. این نکته نیست دار گفتن هم که قوای طبیعی که من شهر حرکات و عضوی میگردن بعضی از آنها تحت فرمان اراده هست و بعضی نمی باشن. حالا یکی از اون اختلاف های بین علامه و شهید هم هست میبینید، چون علامه اونجا مستمره که نفس وقتی دیگه سیطره پیدا میکنه به بدن، بدن کامل دیگه در اختیار و اراده نفس همه چیش، چه اونهایی که ما به اثر فاعل بالقصد ارادی تحریف میکنیم، چه اونایی که میگیم نه بسته فعال برقص من اراده ندارم اونجا، ولی الله مستره که اونجا هم باز اراده است. این همین تپش قلب و نمیدونم رشد تک تک سلولا و اینا همه ارادی و اون روح در واقع داره اونجا رو مدیریت میکنه. حالا دیگه اما حرکات قلب و معده و روده و امثال اینها تحت فرمان اراده نیست و این تفاوت میان دو نوع قوه عامله جهت و علتی دارد که بعدا توضیح خواهم داد. پس قوای عامله بر دو قسم است، ارادی و غیر ارادی، و نیز ممکن است اصطلاح قوای عامله را اختصاص بدهیم به قسم ارادی و بگوییم مقصود از قوای عامله قوایی است که در عضلات بدن پخش شده و تحت نفوذ اراده است که خود فاعلیت نفس پررنگ بشه دور، مانند قوایی که در عضلات دست و پاست که آنها را به حرکت در میآورد، یا در زبان است و آن را به گردش در میآورد. شاید به همین جهت کلمه عامله که جمعش عوامل است به کار برده شده، زیرا در لغت به چارپایان و بارکش و سواریده عوامل میگویند. قوای شوقی اما عبارت است از مبادی میل ها و تمایلات طبیعی یا اقتصادی، حالا یه بخشش طبیعی یه بخشش هم اقتصادی، مثل میل به خوردن و پوشیدن و استراحت و اینها که اینا حالت چیز دارن، چیز طبیعی دارن، و بین میل به مقام و کامیابی جنسی و تمایلات پدری و فرزندی و تمایل به نودوسی و تمایل به علم و حقیقت جویی و اینها، تمایل به پرستش، تمایل دینی و هنر و صنعت و آفرینندگی و امثال اینها که هر یک از این میل ها ناشی از یک مبدا و قوه است در وجود انسان که این میل ها و هیجان ها را به وجود آورده. این گونه قوا را قوای شوقی میگن که شیخ الرئیس در شفا قوای شوقی و عامله را با هم تجمیع کرده گفته قوای محرکه. قوای شوقی را محرکه باعث، قوای عامله را محرکه عامله، باعث و عامل اونجا جدا کرده. قوای مدرکه عبارت است از قوایی که کار آنها درک و اطلاع رساندن به ذهن، یا کارشان تجزیه و تحلیل و تفسیر و ترکیب. اینو با هر کدوم این شهید اینا رو همه رو به ذهن نسبت میده، تجزیه، تحلیل، تفسیر و ترکیب. سوبر ذهن که البته برگرفته از معلمه هم هست، اون بحث مواد چند مواد 4 5 و فلسفه دیگه پیداش که صد در اینا خاطر اونجا مفصل شه علامه دارن دیگه، تفسیر و ترکیب و تجزیه و تحلیل و اینا رو، اینا همش میشه کار ذهن، کار ذهن میشه و لزوما هم فکر نیست، لزوما هم فکر نیست. آدم و ذهن شناسیه علامه و شهید عام‌تر میشه از منطق فعلی که بر اساس هم تحلیل فکر فقط میخواد کار کنه. که همون مختار خودمون تو منطقه هم همین بوده که موضوع موضوع بده باشه ذهن شناسی بود حرفا نگه. بعد پس تفصیل و تجزیه و ترکیب و تحلیل صور ذهنی یا حفظ و نگهداری آنها، مثل حواس ظاهری باصره و سامعه، یا حواس باطنی مثل خیال و حافظه، و قوه عقل و تفکر که کار و حدود اینها در محل خود روشن شده دیگه. در هر کاری از کارهای ارادی ما این هر سه قوه دخالت داره، مثل آمدن و رفتن و سخن گفتن و نوشتن و غذا خوردن و هر نوع فعل ارادی که در حوزه وجود ما پدید میاد، هر جنبه در واقع نظری و علمی داره، هر جنبه شعوری داره و هر جنبه فعلی و عملی داره دیگه. درست بود؟ خب اینم از مقدمه دوم که تو فعالیت انسان این سر بخش رو باید در نظر گرفت. مبتنی بر همین مقدمه دوم یه مقدمه سومی میاد که آقای گفتن که عامل زیر مجموعه شوقی است، یعنی تحت نفوذ قوای شوقی است و شوقی هم تحت مدرکه، شوقی هم تحت قوای مدرکه است. لذا انسان میشه یه فاعل علمی دیگه، فاعل علمیه، یعنی بر اساس خلاص آگاهی و علمی که داره شوق درش ایجاد میشه و بر اساس اون شوق میره به سمت مثلا عمل و فعل انجام میده. این هم بالاخره با مثال و اینو مفصل میگه شاید توضیح میده. بگذاریم تا مقدمه چهار. مقدمه چهار اینه که قوای مدرکه به نوبه خمسه یا چهار مرتبه داره: مرتبه احساس، مرتبه خیال، مرتبه عاقله. این میشه سپندری. بعضی ها واهمه رو جدا کردن که ظاهرا شهید به تبع علامه و اینها قبول ندارن دیگه، قوه وهم رو کارش رو تحلیل میکنن تو قوای دیگه و فقط همون احساس و خیال و عاقله میمونه. این سه مرتبه احساس و خیال و عاقله تو نفس هماهنگ میشه با همون سه مرتبه وجودی عالم که مرتبه چی میگم ملک و مثال و ملکوت میشه دیگه. درست سپلی میشه. مقدمه پنجم این نکته واضح است که این که در گذشته گفته شد هر فعلی غایتی دارد به این معناست که هر فعل و یا هر فاعلی غایت خاص مربوط به خود دارد، یعنی از هر فعل و هر فاعلی همون غایت مربوط به خود آن را میباید انتظار داشتیم، به خاطر همون علاقه ذاتی و ارتباط ذاتی که گفتیم بین در واقع فعل و اون غایته، یعنی اون علت و اون معلوله که گفتیم قابل تخلف هم نیست دیگه، وجود داشته باشه. بعد همین رو میخوام توی این بحث رو پیاده کنم. پس اکنون که شناختیم که به طور کلی بابای وجود انسان چند دسته است، مدرکه، شوقیه و عامله و هر یک از اینها انواع و مدارج مختلف دارد، باید توجه شود که از هر قوه‌ای همان غایت مربوط به خود او را میباید انتظار داشت، نه غایتی را که مربوط به قوه دیگری است. مثلا از قوه عامله نمیتوان انتظار داشت قوه شوقیه را داشت، از قوه شوقیه انتظار غایت قوه مدرکه و از قوه مدرکه احساس غایت قوه مدرکه خیالی. نه، هر کدوم غایت خودشون دارد. بعد فاعل میخواهد با تسلیم به غایت خود و فعلیت خود برسد با هر کدوم از قوایی که هست. مقدمه ششم هم اینه که ممکن است بین جمعی قوای ناخورده هماهنگی و همکاری بوده باشد. مثلا در تحقق یک فعل ممکن است همه این قوا همکاری کنند تا یک فعل محقق بشه که حالا با مثال توضیح دن. و گاهی ممکن است یکی از قوا هیچ گونه تحرک فعالیتی نداشته باشه، تو بعضی از افعال هم ممکن یکی یا دو تاشون مثلا هیچ فعالیتی. در اینجا علت ناهماهنگی، تناقض و کشمکش بین دو قوه نیست، بلکه علت سکون و رکود یک قوه و یک تازی قوه دیگر است، مانند کارهایی که در به حکم تب انجام میدن. مثلا وقت مدرسه را به بازی میپردازد و هر روز رشد عقلی پیدا نکرده که بفهمد و بداند بازی در این وقت برخلاف مصلحت است. یه مقدمه خلاص چه میگن هفتمی هم هست که این مقدمه هفتم رو خود شهید باورده داده که این توضیحی بر همون مقدمه اول که همون مائل ایل حرکه و مائل عجل ایل حرکه رو که جدا میکرد توی مقدمه اول دو معنای غایت رو، همون رو میخوان اینجا یه مقدار تطبیقی تر بحث بکنن که حالا ثمره عملیش توی این بحث ما چی میشه. میگن که قبلا گفتیم که هر فعل اختیاری در انسان سه فاعل داره، ولی در طول یک دیگر که در حقیقت یکی فاعل غریب است قوه عامله، یکی فاعل فاعل است قوه شوقیه و یکی فاعل 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 قوه مدرکه. اکنون باید ببینیم آیا غایت این فاعل های ذکر شده همیشه یک چیز است و یا اختلاف پیدا میکنند، و اگر اختلاف پیدا کرد و متعدد شد در چه وقت بین آنها هماهنگی هست و در چه وقت هماهنگی نیست، و آنجا که هماهنگی نیست به چه نحوه به چه کیفیت است. به عبارت دیگر آیا در همه موارد همه مبادی فاعلی وجود دارد و قطعا لازم است غایت همه آنها حاصل شده باشد، و یا اینکه در برخی موارد بعضی مبادی وجود دارد و بعضی دیگر وجود ندارد و همواره غایت مبدئی که مبدئیت به دخالت دارد حاصل است و آن غایتی که حاصل نیست غایت مبدئی است که مبدئیت به دخالت ندارد، و عبث به معنی فعلی است که بر غایت فاعلی که دخالت ندارد منطبق نیست. یعنی از جهت عقلی شما فایده ای نمی‌بینید توش، مثلا بزر. اما اون مثلا فرض کن میل طبیعی خارش اینجا رو دقیقا چجور بشه، این داره برابرده میکنه و اونجا دیگه عبث نیست، قایت اون قوه داره محقق میشه بداخله. ولی وقتی اون نسبتش میدی به قوه عاقل مثلا، میگی این کار عبث دیگه لغوه. خدا چجور بشه ببینید، حکما عقیده دارن که همیشه قایت قوه عامله با قایت فعل یکیست، چون عامله قوه قریبه، اثر اون فعله قایت اون فاعله هست قطعا، اون چون خاطر قریب بودن شد. ولی قایت قوه شوقیه و همچنین قوه مدرکه گاهی عین همان قایت است و گاهی غیره ها. توضیح مطلب این که قایت هر یک از قایت ها همچنان که گفتیم به معنی مال اجله الوجود است. اکنون باید فاعلیت هر قوه ای را بشناسیم و بدانیم که هر یک از این فاعل های طولی چه فعالیتی میکنند و آن فعالیت را برای چه منظوری. اما فعالیت قوه عامل عبارت است از ایجاد همان حرکت مفروض و فعالیت قوه شوقی عبارت است از بعض و تحریک قوه عامله، و فعالیت قوه مدرکه عبارت است از ایجاد شوق و میل و اراده بر اساس اون درک و فهمی که داریم. اکنون که معنی غایت را دانستیم و نوع فعالیت فاعل ها را شناختیم، باید بدانیم که قوه مدرکه چرا و به چه منظوری ایجاد شوق میکند، و قوه شوقیه چرا و به چه منظوری قوه عامله را بعض و تحریک میکند، و قوه عامله چرا و به چه منظوری حرکت خارجی عضوی را ایجاد میکند. پاسخ این است که غایت قوای عامله همواره مائله حرکت است، از این نظر که قوای عامله انسانی در حکم تبایع جمادی است. درست شد؟ یعنی حالت چی میگم؟ طب اولیش دیگه، طب اولیش به سمت اون مائله حرکتش میره و اصلا اونجا دیگه اون حس شعور و آگاهی دخیل نیست که اندکی جماده. اما غایت قوه شوقی لذت جزئی است، غایت قوه خیال تحریک شوق است. به اعتباری میتوان گفت که غایت قوه خیال نیست لذت جزئی است، یعنی حسیه. و اما غایت قوه عاقله رسیدن به مساله کلیه راجح است که جوانب مختلف سعادت مثلا در آن نولان شد. مطلبی که از این است که هر قوه از قوا میخواهد به کمال مناسب خود برسد. مثلا قوه شوقی میخواهد به همی برسد که از آن لذت بیشتر ببرد، پس در حقیقت فعالیت میکند برای اینکه چیزی را به وجود بیاورد که به آن چیز شوق دارد. اگه مطابق آنچه در منظوم آمده مثال های ذکر، فرض کنید شما از نقطه حرکت کردید به نقطه دیگر می‌روید، در اینجا ممکن است حرکت شما به یکی از دو منظور بوده باشد. یکی اینکه هدف شما صرفاً قرار گرفتن در نقطه دوم است، زیرا از بودن در نقطه اول خسته شدید. اینجا دیگه تکراری شده، مومنت میری یه جای دیگه از آفتاب مثلا میری تو سایه فرض. پس آنچه که به آن شوق دارید فقط انتقال از مکانی به مکان دیگر است که غالب مسافرت هایی که مردم به اصطلاح برای تغییر آب و هوا انجام میدهند از این قبیل است. گاهی هم علت انتقال و مسافرشان به نقطه دیگر و شهری دیگر کاری است که شرایطش در آنجا فراهم شده، مانند اینکه میخواهد شخصی را که در آنجا هست ملاقات کنی یا اصلا شغلی حرفه چیزی اونجا بری انجام بده. در این هر دو مثال ما الیه الحرکه همون نقطه دوم است، اما مال اجل حرکت در مثال اول این همه مال اجل حرکت است، ولی در مثال دوم چیز دیگری است. یعنی اونجا ما میگن به خاطر ملاقات، نه به خاطر دو نقطه دوم بودن. اما تو اولی فقط به خاطر نقطه دوم بودن من حرکت کردم. در مثال دوم چیز دیگری است مغایر با. پس اجمالا معلوم شد که گاهی مال اجل حرکت عین مال اجل حرکت است و گاهی غیر آن. و چون قبلا گفتیم که غایت قوه عامله همان مائله حرکت است، پس در مثال اول غایت قوه شوقیه و غایت قوه عامله یکی است، اما در مثال دوم غایت قوه شوقیه و غایت قوه عامله متفاوت است. یعنی قوه عامله فقط میخواد بره اونجا نقطه دوم، اما قوه شوقیه میخواد ملاقات کنه با اون شخص. لذا اگر رفت و ملاقات نشد میگه این سفرم عبث بود. اما طبق قوه عامله این هدف دار بوده و رسیده به هدفش هم رسیده. از طرف دیگر آن ادراکی که سبب فعلی میگردد گاه ادراک خیالی است و گاه ادراک عقلی. ادراک خیالی یعنی یک تصور جزئی درباره یک شی به جزئی، اما ادراک عقلی یعنی یک فکر کلی که رسیدن با متوقف است در اعمال رویه و تدبیر در کار. مثلا گاهی انسان در خود رغبتی احساس میکند که به کنار پنجره رفته خیابان را تماشا کند. این یک ادراک جزئی است که شوقی را در انسان برمی‌انگیزد و یک عمل جزئی که همان ایستادن در کنار پنجره است از انسان سر می‌زند. ولی یک وقت است که انسان برای آینده خود می‌اندیشد و فکر می‌کند که اگر بخواهد زندگی سعادتمندانه داشته باشد باید فلان علم، فلان صنعت، فلان هنر را بیاموزد. بعد می‌اندیشد که آموختن این امور در کجا میسر است و در کجا میسر نیست، به چه مقدمات وسایل نیاز دارد، می‌رود دنبال مقدمات و اینها. اکنون هنگام آن است که بدانیم آنچه را که عبست میگویند چیست و چگونه فرض شده که فعلی بدون هدف فقط صورت گرفته است. آیا واقعا قوه ای از قوا بدون غایت و هدف فعالیت کرده و یا آنچه که عبست و بیهوده نامیده میشود امری نسبی است، یعنی قوه ای فعالیت کرده و قوه دیگر فعالیت نکرده است و ما اثر قوه فعالیت نکرده را از قوه فعالیت کرده انتظار داریم؟ گفتیم که غایت قوه عامل ما الهی درک است و آن همواره حاصل، اما غایت قوه شوقیه گاهی این قوه عامل است و گاهی غیر آن، و در صورت دوم گاهی به غایت میرسد و گاهی نمیرسد. اگر به غایت خود برسد یا این است که تنها قوه در قوه عامل موثر است، قوه متخیل است و یا چیز دیگر هم دخالت دارد، یعنی واسه خیال جزئیه یا نه عقلی و مسائل عامه. اگر چیز دیگر دخالت دارد آن چیز یا طبع است یا مزاج است یا خلق و عادت است و اینا. اگر غایت هر دو یعنی قوه عامله و قوه شوقیه یکی باشد عبست نامیده می شود، و اگر دو تا باشد و قوه شوقیه به غایت خود نرسد باطل نامیده می شود، و اگر به غایت خود برسد و غیر از خیال چیز دیگر دخالت نداشته باشد گزاف نامیده می شود، و اگر چیز دیگر دخالت دارد و آن چیزی که دخالت دارد از قبیل خلقیات یعنی صفات ترکیبی اکتسابی است عادیات نامیده می شود، و اگر آن چیزی که دخالت دارد طبع یا مزاج از قصد ضروری نامیده می شود. همه این موارد که نام عبث و باطل و عادت و گزاف و قصد ضروری بار داده شده در واقع نه باطل است نه عبث است نه گزاف و نه غیره. در همه این موارد اگر دقت کنیم میبینیم علت این که این نام ها به این امور داده شده این است که این امور مبدا و فاعل عقلانی ندارد. این کار قوه عاقله که فعالیت نداره از این انتظار داریم، مبدأش از تخیل و شعور نفسانی تجاوز نمی کنه و به ادراک و ارادی عقلانی نمی رسد. پس اگر به این امور از نظر علل و موادی که آنها را به وجود آورده نظر کنیم میبینیم همشون دارای غایت هستند و هیچ لغو و عبثی خلاصه نبوده دیگه. پس عبث و لغو و بی هدف بودن در یک سلسله از افعال انسان که گمان میرود امریست نسبی نمطلق، یعنی از یک نظر عبث و بی هدف و از یک نظر مفید و با هدف. به تعبیر دیگر در برخی موارد که بین قوای مختلف ناهماهنگی پدید آمده همه با هم در یک جهت فعالیت نمی کنند، از نظر آن قوایی که در فعل معین دخالت نداشتند آن فعل عبثه، ولی از نظر آن قوایی که دخالت داشته و فعالیت کردن اینا عبث نیست و خلاصه غایت داره دیگه. این تقریبا تمام دفع شبهه در رابطه با غایت دیگه. بعد دیگه شعر رو میارند و با همون شعر در ترجمه میکنن بحث رو. اکنون به خوبی میتوانیم معانی این اشعار حاج سبزوایی رو که در منظوم هست درک کنیم که فقایتون لقوم و تنفل ازله مثل تبای دوامن حاصله شوقیتون قایت آلم تجد لها مقیسن فعله الباطله اون زل قایتین مبدعن بعیدا کان لفو تخیر و وحیدا لن فکر و فهول و عبستون قایه ما خوبد تحرک نهایه ان لیسه اما وحدت المبدع او معتب او مزاج او خلق فلو کان مع الخلق فعادی و فی اول ها سمی بالمجازفی که لعب باللحیت عادی و ما یبقا و بالقصد ضروری سما که حرکت المریض او تنفسی کل المبادی فی الجمیع تکتسی غایتها لکن محیث و ماسبن مبدع و فکر غایتون کذب تفر. اگه همین رو مبدع فکری بخواد و مبدع عقلانی بخواد داشته باشه اونجا بر غایت منتفی، اما اگر نه مبادی خودشون شوقیه و آخره و اینا میده بشه همه غایت داره و تلف داره دیگه. میمونه فقط این سلوات به من هست این هم سرمی کنیم سریع تر شده جمعش کنیم بسم الله.